ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه 1395 برابر با 27 آوریل سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در یک ساعت مجله شامگاهی پیش رو چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از حسین قدیمی. سلام بر شما.
با درود فراوان، بنابر گزارش بانک جهانی که روز چهارشنبه منتشر شد، ایران روزانه تا 400 هزار بشکه به میزان تولید نفت خام خود افزوده است. به گفته بانک جهانی این افزایش تولید در حالی رخ داده که پیش بینی می شود متوسط قیمت جهانی نفت در سال 2016 با افتی 19% به 41 دلار در هر بشکه کاهش یابد. این گزارش پیش بینی می کند که به رغم کاهش قیمت نفت، ایران تولید خود را تا پایان سال جاری میلادی به 3,600,000 بشکه افزایش خواهد داد. دو هفته پیش کشورهای نفتی عمده جهان بدون ایران در دوحه قطر در واقع گرد آمدند تا با کنترل تولید و صادرات نفت از کاهش قیمت جهانیان جلوگیری کنند. این نشست بدون نتیجه به کار خود پایان داد. روسیه از کمیته مبارزه با تروریسم سازمان ملل خواست که گروه‌های احرار شام و جیش الاسلام را در فهرست تحریم‌هایش قرار دهد. به گزارش خبرگزاری اتارتاس، روسیه به این سازمان اطلاع داده است که دو گروه مذکور از القاعده و داعش حمایت‌های خاص فنی، نظامی و مالی دریافت می‌کنند. در حال حاضر این دو گروه که مهم‌ترین گروه‌های اسلام‌گرای سوریه هستند، در کنار سایر گروه‌های مخالف بشار اسد شامل آتش‌بسی که هم‌اکنون در سوریه برقرار است می‌شوند. در خبر دیگر، به گفته فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان، در پی احداث دیوار مرزی و بسته شدن سرحدات سیستان و بلوچستان و افغانستان، قاچاقچیان مواد مخدر با منجنیق مواد مخدر را به درون مرزهای ایران پرتاب می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رهام بخش حبیبی افزود که این منجنیق‌ها می توانند محموله‌هایی به وزن 10 کیلوگرم را تا فاصله 2 کیلومتر پرتاب کنند. این مقام مرزی علت اصلی روی آوردن قاچاقچیان به چنین شیوه‌ای را سختگیری‌های بیشتر از جمله ساخت دیوار یا حفر گودال در محل مرز عنوان کرد. در ایران، محمود احمدی نژاد با انتشار بیانیه‌ای دولت حسن روحانی را به ضعف در عرصه بین‌المللی متهم کرد و در پاسخ به انتقادها گفت دولت کنونی مسئول مصادره 2 میلیارد دلار ایران توسط آمریکا است. به گزارش خبرگزاری فارس، در بیانیه آقای احمدی نژاد آمده است که در دوره ریاست جمهوری وی برخوردهای به گفته او عالمانه و عزتمدار سبب شده بود تا اموال ایران مصادره نشوند. اخیراً دیوان عالی آمریکا حکم داد که از 2 میلیارد دلار دارایی‌های ایران در این کشور، غرامت بازماندگان حمله به مقر نظامی نیروهای بین‌المللی در بیروت که در سال 1983 رخ داد، پرداخت شود. برخی مقام‌های دولت فعلی می‌گویند که اشتباهات دولت احمدی نژاد موجب شده تا 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در دسترس مقام‌های آمریکا قرار بگیرد. اما آقای احمدی نژاد در این بیانیه از دولت حسن روحانی خواست که مسئولیت خیش را در امور جاری کشور بپذیرد و روند کنونی را اصلاح کند. در خبر دیگر، به گفته یک مقام دولتی، 100 میلیارد متر مکعب از ذخایر زیرزمینی آب ایران مصرف شده است. به گفته خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران، بیش از 100 میلیارد متر مکعب از ذخایر آب‌های استراتژیک زیرزمینی در سراسر کشور مصرف شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جلالی افزود که در حال حاضر فرونشستن سفره‌های آب زیرزمینی از معضلات جدی زیست محیطی ایران است. آقای فاطمی،
ممنونم. خبرها را از حسین قویمی شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفته است لغو تحریم ها فقط روی کاغذ بوده و آمریکا ایران هراسی به وجود آورده تا مانع حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران بشه. گفتگویی در این باره. ائتلاف اصولگرایان حملات تندی علیه نامزدهای اصلاح طلب در دور دوم انتخابات مجلس ساماندهی کرده است. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. روز سه‌شنبه 4 نفر از جمله 3 روزنامه‌نگار در ایران به 5 تا 10 سال زندان محکوم شدند. اکنون خانواده داوود اسدی، یکی از محکوم شدگان، میگویند او نه تنها روزنامه‌نگار نیست، بلکه هیچ ارتباطی هم با رسانه‌ها ندارد. گفتگویی با هوشنگ اسدی، برادر وی. آخرین خبرهای سوریه در گفتگوی مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در منطقه. در بخش دوم مجله شامگاهی گزارش‌های خواهید شنید درباره تظاهرات هزاران تن از هواداران مقتدی صدر روحانی شیعه در بغداد، گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد کاهش درآمدهای نفت، ادامه سختگیری‌های دولت استرالیا در قبال پناهجویان پس از خودسوزی یک پناهجوی ایرانی در جزیره مانوس، نمایشنامه‌ای با اقتباس از شکسپیر در ورشو اما به شکل باله و از جمله با کارگردانی شیرین نشاط، و مجله هفتگی نماگر، مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. همه اینها در همین مجله شامگاهی. با ما بمانید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید تحریم‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای تنها بر روی کاغذ رفع شده و آمریکا میگوید بانک‌ها با ایران معامله کنند، اما در عمل به گونه دیگری اقدام می‌شود. به گفته آقای خامنه ای تا به گفته آقای خامنه ای ایران هراسی به وجود بیاد. آیت الله خامنه‌ای که در آستانه روز کارگر سخن می‌گفت، اصرار مقام‌های آمریکایی رو بر حفظ نظام تحریم‌ها علیه ایران یکی از روش‌های ایران حراسی برای ممانعت از حضور سرمایه‌گذاران خارجی توصیف کرد. در این باره هانا کاویانی با احمد علوی، تحلیلگر اقتصادی در سوئد، گفتگو کرده و ابتدا ارزیابی او را از گفته‌های آیت الله خامنه‌ای در زمینه تحریم‌ها جویا شده است.
به نظر میرسه که تحریم ها اثر خودشو داره، منتها همه این داستان مربوط به تحریم ها نیست. چرا؟ به خاطر اینکه رفتار حکومت چه در عرصه منطقه‌ای و چه در عرصه داخلی و تهدیدهای مداومی که به خصوص سران سپاه میکنن، خود این هم دامن میزنه به عدم اطمینان در مورد اقتصاد ایران، و طبیعی است که این گونه لفاظی ها تاثیر منفی خواهد داشت بر اشتیاق و علاقه سرمایه گذاران خارجی، بانک ها و شرکت های بیمه برای اینکه همکاری بکنن با ایران.
آقای علوی، آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از صحبتاش تاکید کرده بر موضوع واردات در راستای سیاست هایی که در زمینه اقتصاد مقاومتی و اینها بررسی شده بود و صحبت شده بود پیشتر، و گفته که اگرچه با دنیا تبادلاتی داریم، اما برای کالاهایی که مثلا داخلی است و در داخل ایران وجود داره و تولید میشه، چرا باید کالای خارجی تولید کرد؟ تا چه حد این صحبت آقای خامنه‌ای با فضای اقتصادی کلن روز بین المللی همخوانی داره؟
اگر از منظر مصرف کننده به این مسئله نگاه کنیم و همچنین اون مطالعاتی که به لحاظ بین المللی شده، در نهایت این کیفیت و قیمت کالاست که حرف اولو میزنه، و برای اینکه اقتصاد ایران از این اقتصادی که در شرایط فعلی است که حجم قاچاق در اون بسیار زیاده، تخمین هایی که خود مقامات و حکومت تا الان مطرح کردن نزدیک 20 میلیارد بوده که حدود نصف واردات سال گذشته بوده، خب این حجم از قاچاق نمیشه همش رو در واقع به لوکس گرایی با لوکس گرایی توصیفش کرد و به حساب توضیحش داد. بخش عمده‌ای مربوط به این قدرت تولید در ایران پایینه. ما در تجارت بین‌المللی بسیار محدود هستیم، به گونه ای که حجم کل تجارت خارجی ایران با جهان خارج در مقیاس بین‌المللی کمتر از 0.5%. خب یه اقتصادی با 0.5% حضور در بازارهای بین‌المللی و قدرت تولید پایین و همچنین به صرف نبودن تولید و کیفیت کالا، آسیب پذیر به شدت در مقابل کالاهای وارداتی. بنابراین این ذائقه مصرف کننده است که در نهایت این به اصطلاح تعیین میکنه که چه کالایی وارد بشه یا صادر بشه و از این گذشته مطالعه اقتصاد ایران در سالهای گذشته نشون میده که کارآفرینان ایرانی، سرمایه ایرانی، متخصصین دارن از ایران میرن. خب در صورت خروج این سرمایه گزاف از ایران طبیعیه که قدرت تولیدی ایران بازم بیشتر تحلیل میشه. بنابراین برای اینکه جلوی این فرآیند گرفته بشه، ما بیشتر از اینکه به موعظه نیاز داشته باشیم، به این نیاز داریم که سیاست‌ها و ساختار اقتصاد ایران دگرگون بشه، و اون هم نه به روی کاغذ و با موعظه، بلکه به شکل عملی. در اون صورته که ما میتونیم به واقع ببینیم که قدرت تولید ایران بالا رفته، صادرات افزایش پیدا کرده و قیمت کالاها با کیفیت اونها به شکل مطلوبی هست، به طوری که مصرف کننده در نهایت ترجیح میده که از کالای ایرانی استفاده بکنه.
اما به موضوع قاچاق اشاره کردید شما. آقای خامنه‌ای هم در صحبت‌هاش خواستار مبارزه سازمان یافته با قدرت با موضوع قاچاق شده، اما تاکید کرده که منظورش مقابله با کولبرهای به گفته او ضعیفی که در برخی مناطق اجناس کوچک وارد میکنن نیست. چه راههایی برای مبارزه با این قاچاق وجود داره آقای علوی؟
عمدترین علت قاچاق در واقع ساختار اقتصاد ایرانه که قیمت تمام شده کالای ایرانی پایینه، کیفیتش پایینه، و تعرفه‌های گمرکی و قوانین به گونه ایست که تولید در ایران صرف نمی‌کنه، واردات صرف می‌کنه، و تازه اون هم نه واردات بلکه قاچاق کالا. در چنین شرایطیه که به هر حال قاچاق رشد می‌کنه. در صورتی که مسئولین حکومتی صلاح ببینن که اوضاع رو دگرگون کنن، طبیعتاً می‌باید ساختار تغییر بکنه. اصلاحات بنیادی اقتصادی ما نیاز داریم، و این طبیعتا میانجامه به اینکه سیاست ها و مدیریت باید عوض بشه. بدون تغییر سیاست ها و مدیریت و ساختار، این فرایندی که ما الان شاهدش هستیم البته ادامه خواهد داشت.
نظرات احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو میشنیدید. و اما در حالی که فهرست نامزدهای اصلاح طلب برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی منتشر شده، ائتلاف اصولگراها حملات تندی علیه اصلاح طلبها سماندهی کرده. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
دو روز مانده به دومین دور انتخابات مجلس، تنش‌ها و جدال‌های لفظی میان جناح‌های رقیب افزایش یافته است. لیست نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان تحت عنوان لیست امید منتشر شده و طبعاً واکنش اصولگرایان را به دنبال داشته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامعلی حداد عادل، سخنگوی ائتلاف اصولگرایان، ضمن رد پیروزی قاطع اصلاح طلبان در مرحله اول انتخابات مجلس، روز دوشنبه 6 اردیبهشت اعلام کرد که مدعیان پیروزی در انتخابات مجلس همان کسانی هستند که در انتخابات سال 88 پا روی قانون گذاشته و به گفته وی ادعی را به تخریب اماکن عمومی دعوت و تشویق کردند. ائتلاف اصولگرایان گفته است از همان نامزدهایی حمایت می‌کند که در مرحله اول از آنها حمایت می‌کرد و حالا به مرحله دوم راه یافتند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم که در مقاطع خاص سیاسی اقدام به انتشار پیام‌های مکتوب یا ویدیویی می‌کند، این بار نیز با انتشار پیامی در وبسایت شخصی‌اش با تأکید بر حساسیت و اهمیت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، خواستار حمایت رأی دهندگان از نامزدهایی شد که دولت حسن روحانی را یاری کنند. وی در دور نخست این انتخابات طی پیامی ویدیویی گفته بود:
یک مجلس مستقل که در عین انجام وظایف خود میتواند همسو و همراه با رئیس جمهور و شعارهای اصلی او باشد، برای مردم ما بسیار مفید است. بعد از گام اول که با موفقیت در سال 92 برداشته شد، این ائتلاف گام دوم رو برای مجلس برمی دارد.
هرچند هنوز منبع مستقلی آمار دقیق تعداد نامزدهای اصلاح طلب، اصولگرا و مستقل را که موفق به راهیابی به مجلس در دور اول شدند منتشر نکرده، ولی به گفته حسین مرعشی عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان، از میان 218 نامزدی که در مرحله اول به مجلس راه یافتند، 124 نفر یعنی 57% از ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان دولت هستند، 71 کرسی در اختیار اصولگرایان است و 23 نفر مستقل هستند. از سوی دیگر برخی اصولگرایان نیز خود را پیروز این انتخابات خواندند. تنش میان جناح‌ها در حالی صورت می‌گیرد که اصلاح طلبان روز چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه نسبت به تلاش نامزدهای خارج از فهرست امید برای کسب رأی هشدار داد. به گزارش ایسنا، روابط عمومی شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان با صدور اطلاعیه ای نوشت، برخی از نامزدهای خارج از فهرست امید با استفاده از لوگو و عنوان گام دوم مردم و فهرست امید و انتشار تصاویر شخصیت‌های اصلاح طلب در حمایت از خود سعی در انتشار اطلاعات نادرست دارند. این روابط عمومی از مردم خواست برای اطلاع از فهرست امید به وبسایت و کانال اطلاع رسانی گام دوم مراجعه کنند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد این حرکت نامزدهای غیر اصلاح طلب به رادیو فردا میگوید:
این به هر حال در دورهای گذشته هم سابقه داشته که مثلا در دولت آقای خاتمی برخی از نامزدها با اینکه در فهرست اصلاح طلبان نبودن ولی عکس آقای خاتمی رو منتشر کردن که نشون بدن اونها هم حامی دولت هستند و در واقع از نظر فهرست عمومی طبیعتاً این یک نوع تخلف انتخاباتی محسوب میشه، هستن که به هر حال از نظر نامزدهای مستقل معنی وجود نداره که اونها بتونن از عکس رئیس جمهور استفاده بکنن. از سوی دیگه تعدادی از اصولگرایانی که در مرحله اول انتخابات با شعار اصولگرایی اومده بودن، حتی بعضی از اونها اعلام کرده بودن که مثلا به نوعی یک مدل دیگری از آقای احمدی نژاد هستند، وقتی شکست اصولگرایان در مرحله اول انتخابات را دیدن، در مرحله دوم انتخابات اعلام کردن که مستقل هستند و به هیچ جناح سیاسی خاصی وابستگی ندارند. به هر حال این ترفندهای انتخاباتی در انتخابات گذشته هم سابقه داشته. از سوی دیگه اصولگرایان چون در مرحله اول انتخابات به نوعی شکست خوردن، اونها سعی کردن که در مرحله دوم انتخابات خیلی روی فهرست سراسری خود شون روی وجه اصولگرایی اون تبلیغ نکنن و نامزدهای اصولگرا بیشتر با رقابت‌های منطقه‌ای و محلی بخوان پیروز بشن. اونها همچنین بحث دخالت دولت در انتخابات را مطرح کردن که به نوعی یک فضاسازی سیاسی علیه دولت بشه و علیه فهرست امید.
دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هفتم اسفند سال گذشته برگزار شد که بر اساس نتایج آن وضعیت 207 حوزه نمایندگی مشخص شد، اما بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت کشور 68 کرسی مجلس همچنان خالی ماند که همکنون قرار است 136 داوطلب نمایندگی مجلس در 21 استان و 55 حوزه انتخابیه سراسر کشور برای کسب آنها به رقابت بپردازند. بسیاری معتقدند این کرسی‌های باقی مانده نقش مهمی در ترکیب آینده مجلس دارد. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت مجلس نهم، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است این 20% دقیقاً همان کرسی هایی است که سرنوشت مجلس دهم را مشخص می‌کند. اما مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان که مجلس دهم را فاقد توان در ایجاد تحولات شگرف می‌داند، در تشریح این نظر خود به رادیو فردا می‌گوید:
مجلس آینده به دلیل گرایش عمومی نامزدها و قلع و قمع نامزدهای معتبر اساسا و مطمئنا نمیتونه تحول شگرف یا معجزه ای رو در سیاست، اقتصاد یا فرهنگ ایران ایجاد کنه، اما مطمئنا نقش قابل انکاری در ادامه سیاست های دولت آقای روحانی، مخصوصا سیاست خارجی داره، در سنگ اندازی یا حمایت کردن از اون، و همین باعث میشه که این انتخابات جمعه رو به یک نقطه سرنوشت ساز تبدیل کنه.
بر اساس اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور، دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه 10 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
گزارشی بود از شاهین بشیری. ساعت 19:18 است به وقت ایران. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شامگاهی رو با گزارش دیگر پی میگیریم.
اصل رفراندوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده، لذا مجلس جدید باید مسئله وجود ولایت فقیه رو به رفراندوم بذاره، چون در یک مملکت دو پادشاه نگنجند.
در همه جای دنیا اولویت دانش آموزان درس خوندن تنها در ایران هست که 15 ساله میتونه رأی بده و بعد در مدرسه باید آموزش‌های انقلابی داده بشه، اون هم در شرایطی که سراسر کشور رو غارت و دزدی و دروغ و ریاکاری فرا گرفته.
به یه پیرمرد گفتم شما دارین انقلاب کردین، کشور رو خراب کردین، ریختین تو خیابون. در جوابم گفت ما ارده داشتیم ریختیم تو خیابون، شما هم ارده داشته باشین این کار رو کنین. حقیقتش که من دیگه دهنم رو بست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتند. روز سه‌شنبه در ایران اعلام شد که 4 تن از جمله 3 روزنامه‌نگار مجازات‌های بین 5 تا 10 سال زندان گرفتند. در این بین نام یک فرد دیگر با نام داوود اسدی گزارش شده که به اتهام نفوذ به تحمل 5 سال حبس محکوم شده. حالا خانواده داوود اسدی که از آبان ماه 94 او در زندان هست همراه با سایر بازداشتی های این پرونده میگویند که او نه تنها روزنامه نگار نیست بلکه هیچ ارتباط و فعالیتی در ارتباط با رسانه ها هم نداشته است. در همین باره همکارم هانا کاویانی با هوشنگ اسدی که روزنامه نگار ساکن پاریس هست و برادر داوود اسدی است گفتگو کرده و از او پرسیده است که چرا در طول این ماه ها در باره برادرش اطلاع رسانی نکرده بوده است. هوشنگ اسدی در پاریس:
علت این که من تا امروز سکوت کردم این بود که صبح روزی که برادر من رو گرفتن همزمان با آقای سرخیز و دوستان دیگه روزنامه نگار، خانوادش رو برده بودند و با همین ترفندهای معمولی که میدونیم خیلی با ادب و احترام و محبت و قول که هیچ چیزی نیست و من شعبه رسانه و فرهنگ، رئیس دادگاه گفته بودن که من هیچ چیزی نیست، اینها میان و مشکلی نیست و شما به هوشنگ به هیچ وجه اطلاع ندید و اصلا در این مورد هم صحبت نکنید. همسر ایشون که چنان ترسیده بود و ترسیده که هنوز هم با من صحبت نکرده، ولی خب از طریق پدرم با خبر شدم که این اتفاق افتاده و تصمیم گرفتم که سکوت کنم تا نتیجه معلوم شه. البته از طریق پدرم پیام دادم اینکه اینها نیرنگ دروغه و نباید توجه کرد، ولی به خاطر اینکه حرف زدن من مشکل ایجاد نکنه سکوت کردم. وقتی که حکم دادن که مسلم میدونستم اینطور کاری رو خواهند کرد، تصمیم گرفتم که در این باره توضیح بدم به افکار عمومی.
آقای اسدی، برادر شما آبان ماه سال گذشته در زمانی که چند روزنامه نگار دیگر بازداشت شدن و فعال رسانه‌ای بازداشت شدند، برادر شما داوود اسدی کلن آیا ارتباطی با رسانه‌ها، کار روزنامه نگاری، کار خبر داشته یا خیر؟
مطلقاً ایشون نه تنها روزنامه نویس نیستن، روزنامه نگار نیستن، حتی میتونم بگم روزنامه خان هم نیستن. در عمرشون ایشون یک کلمه در رسانه وبلاگ، سایت، جایی چیزی که امر رسانه داشته باشه ننوشتن، برای اینکه اصلا در میان برادرای من ایشون اصلا معروفن به مظلومترین فرد. از همون بچگی هم سرش به کار خودش بوده، بعد ازدواج کرده و یه شرکت مدیر فروشه و تمام حماقمش این بود که زندگی خودش رو مراقبت کنه، پسر کوچیکش رو مراقبت کنه. و این اواخر هم که حدود یک سال پدر من در بستر بیماری افتاده به پدرم برسه و امورات اون رو سازمان بده.
چرا به نظرتون برادر شما درگیر چنین پرونده شده با توجه به این توصیف که شما میکنید که ایشون هیچ نقش و هیچ علاقه ای به این حوزه ندارن؟
اگر توجه کرده باشید قبل از این که این دستگیری رو انجام بگیره مطالب و متعددی راجع به روز آنلاین منتشر شد و طبق معمول شبکه مخوف امنیتی که اله میکنه و در ایران نیروهایی داره و این کارها رو میکنه و از این حرفا که خود دولت جریان هستن سازماندهی شد و پروژه نفوذ رو بعدن آقای خامنه‌ای گفتن و دنبال گرفته شد. به نظر من برای اینکه بعدن این شبکه نفوذ واقعی نشون بدن و به روز آنلاین وصلش کنند، رفتن سراغ برادر من که به هر حال چون برادر منه به این میچسبه که احتمالاً با روز آنلاین هم همکاری داشته باشه، در حالی که من تقریبا مطمئنم ایشون حتی اسم روز آنلاین هم نمیدونسته و نمیدونسته من کجا کار میکنم. ما سالی یک بار تلفن تبریک سال عید با هم داشتیم و در یک سال گذشته هم گاهی ایشون نسخه پدر من میخواست که در ایران نبود برای من میفرستاد، من براش اگه داروش موجود بود براش میفرستادم. من فکر میکنم سیستم امنیتی جمهوری اسلامی از آزار اذیت خانواده های روزنامه نویس های مقیم خارج از کشور یه قدم پرو فراتر گذاشته و دستگیری داوود و این حکم سنگین یک طبق معمول یک علامتیه که اینا میخوان احتمالاً با خانواده های دیگه هم همین رفتار رو بکنن.
به هر حال در طول سالهایی که بیرون از ایران هستید شما فعالیت رسانه‌ایتون رو به روزنامه‌های نشر کردید، ادامه دادید. آیا در طول این سالها شما موردی داشتید که بر خانوادتون فشار آورده بودند یا احضار شده بودند یا مورد بازجویی قرار گرفته باشند؟
بله، به کرات به پدر من فشار رو می آوردند، اون موقع که پایشون سر پا بود و هنوز میتونست بره، برای اینکه خونه ما رو مصادره کرده بودند و ایشون تا زمانی که دنبال کار خونه ما میرفت خیلی توهین‌آمیز باش رفتار میکردند. پیرمرد که پدر من فرد مذهبی هم است ولی خوشبختانه از این مذهبیای جمهوری اسلامی نیست، با لگد از دادگاه بیرونش انداخته بودند و چندین بار بهش گفته بودند پسرتو میاریم اینجا، اینجا نشونت میدیم. این به هر حال تا چندین سال ادامه داشت، بعد مدتی متوقف شد. فکر میکنم الان وارد فاز جدیدی شده با دستگیری این برادر من، که باز تکرار میکنم مطلقا از جهان من، اصلا از جهان من، نه جهان روزنامه‌نگاری، بیرونه و هیچ ربطی به این امورم نداره. ایشون رو احتمالاً دام کردن به نظر من، وقتی که حالا به طریقی متوجه چیز پنهانی بود، برای اینکه ما آشکارا برادرها یه پول کوچیک جمع میکردیم پیش داوود که پیشبینی میکردیم پدرم فوت کنه صرف خرید قبر و مراسم تدفین و اینا بکنه، احتمالاً به این پول که کلش 7,800,000 تومان بوده، 7 میلیون دلار نه، 7,800,000 تومان خودمون، به این پول رسیدن و فکر کردن که این پول و بهانه همین حرفای دروغایی که میگن بکنن که پخش میشه و نمیدونم از کجا میاد و این حرفا، و رفتن سراغش و چون دیدن دروغه به هر حال ادامه دادن دیگه. و این حدسیات منه.
توضیحات هوشنگ اسدی رو میشنیدید در مورد حکم زندان برادرش داوود اسدی در ایران.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
فرش ما دارای یک رنگ و روی بود که الان دیگه اون رنگ و رو رو نداره، برای اینکه الان رنگ‌ها شیمیاییه و مهم اون حسابشه که میمونه، یک ماده سمی درجه یکیه که ما اون رو تو طبیعت رها میکنیم. یک استاد محیط زیست گفت یک بار به من، گفت مرتع یعنی فرش، فرش یعنی مرتع. ما مرتع داشتیم و گوسفند پرورش میدادیم و این گوسفندها با استفاده از مرتع در واقع پشمی رو تولید میکردن که تو فرش ایران به کار میرفت.
پنج شنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید. اخبار زد و نقیزی از زمان از سرگیری مذاکرات صلح سوریه درباره مذاکرات منتشر شده. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده است. آقای جزایری با سلام، در مورد این گزارش‌های ضد و نقیض از جمله روسیه در حالی که گفته است مذاکرات روز 21 اردیبهشت از سر گرفته میشه، سازمان ملل متحد میگه زمان از سرگیری گفتگوها مشخص نیست. شما جزئیات بیشتری در این مورد دارید آقای جزایری؟
بله آقای فاطمی، سلام خدمت شما و همشنگان از رادیو فردا. ماجرا برمیگرده به توافق طرفهای مذاکره کننده بر سر اینکه چه زمانی مذاکرات را از سر بگیرند. دولت روسیه که طرفدار یا بهتر بگم متحد نظام بشار اسد در جمهوری سوریه است، از زبان معاون وزیر امور خارجه آقای میخائیل بوگدانوف گفته مذاکرات روز 10 ماه می از سر گرفته میشه. آقای بوگدانوف این تاریخ رو منتسب کرده به نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه آقای استفان دیمسترا، اما این تاریخ رو سازمان ملل متحد تایید نکرده. یکی از سخنگویان آقای دیمسترا گفته این فقط یک پیشبینی هست اما زمان دقیقی نیست که بر سرش توافق شده. یک دیپلمات غربی هم گفته که آقای دیمسترا احتمال میده 14 یا 15 ماه همه مذاکرات اثر گرفته بشه، اما باز این نمیشه گفت این تاریخ قطعی هست. دلیل نبود تاریخ قطعی به نظر میرسه اصرار اپوزیسیون سوریه مبنی بر ادامه تعلیق حضور خودش در مذاکرات باشه تا زمانی که وضعیت در روی زمین به صورت فعلی باشه. اپوزیسیون سوریه دولت سوریه رو متهم میکنه به نقض آتش بس، ادامه محاصره مناطق غیر نظامیان و میگه باید این روند تغییر پیدا کنه.
آقای جزایری از وضعیت روی زمین گفتید، خشونت‌ها در سوریه به شدت دوباره افزایش پیدا کرده و درگیری‌ها در مناطق مختلفی از این کشور در جریان. ممکن در این مورد یک توضیحاتی بدید؟
درست امروز درگیری های شدیدی در استان لازقه در جریان بود، استانی که البته شاهد آرامش نسبی بود در روزهای برقراری آتش بس. محور درگیری ها منطقه کبانه هست، شهرکی استراتژی که در کنترل نیروهای مخالفان هست. نیروهای دولتی دارن سعی میکنن وارد این شهرک بشن، اما منطقه دیگری که شاهد خشونت های شدید هست حلب هست. حلب، استان حلب در به طور کلی از چند جهت شاهد درگیری هست. یک طرف درگیری خود شهر حلب هست، منطقه تحت کنترل مخالفات در شهر حلب هدف حملات هوایی نیروهای ارتش سوریه هستند. یک طرف درگیری شمال حلب هست، مخالفان با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی درگیر هستند و به خاطر فشاری که بر مخالفان وجود داره چند شهرک رو از دست دادن و شهرک های دودیار، تل حسین و جازر و یحمون و فیروزیه به تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی همون داعش امروز صبح درآمد.
و در این میان امریکا از احتمال اعزام نیروی نظامی بیشتری به سوریه سخن گفته و این همزمان هست با احتمال قریب الوقوع بودن آغاز عملیات بازپسگیری شهر الرقه از گروه حکومت اسلامی.
آقای فاطمی، دو روز پیش آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا موافقت کرد با اعزام 250 نیروی جدید آمریکا به سوریه، اما الان جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید میگه اگر این گام با موفقیت روبرو بشه احتمال داره بنا به توصیه پنتاگون وزارت دفاع آمریکا شمار بیشتری از نیروها به سوریه همراه به اعزام بشن، به ویژه اینکه صحبت‌ها از قریب الوقوع بودن آغاز عملیات عراقی باعث شده که شمار از جنگجویان، صدات از جنگجویان کرد و عرب به منطقه تل ابیض اعزام بشن، منطقه نزدیک عرقه، و شبه نظامیان داعش هم دارن خودشون رو برای این حمله احتمالی آماده میکنن.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. همچنان در خاورمیانه عربی، روز سه‌شنبه هزاران تن و به عبارتی ده‌ها هزار تن از شیعیان عراقی به درخواست مقتدی صدر روحانی شیعه در بغداد دست به تظاهرات اعتراضی زدند و خواهان انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی بنیادین و به طوری که می‌گویند مبارزه گسترده‌تر با فساد در ساختار دولت هستند. همچنین نمایندگان معترض در عراق هفته هاست که خواهان برکناری رئیس پارلمان عراق هستند و تعدادی از اونها در ساختمان پارلمان تحصن کردند. پروانه وحید منش در گزارشی به فضای سیاسی حاکم بر کشور عراق و احتمالهای پیش رو پرداخت است.
در حالی که یک سوم کشور عراق این روزها تحت کنترل گروه حکومت اسلامی یا همان داعش قرار دارد، در پایتخت این کشور نیز بحران و اختلاف همچنان میان گروه‌های مختلف سیاسی ادامه دارد. روز سه‌شنبه هفتم اردیبهشت بزرگترین تظاهرات به رهبری مقتدی صدر در منطقه سبز این شهر که مقر پارلمان و سفارتخانه هاست برگزار شد. هرچند روز گذشته پارلمان به 5 نفر از وزرای پیشنهادی حیدرالعبادی رأی داد، گروهی نیز خواهان برکناری رئیس پارلمان این کشور سلیم الجبوری هستند. رناد منصور، تحلیلگر مرکز خاورمیانه بنیاد کارنگی در بیروت، در ارتباط با چینش سیاسی در عراق و احتمال شکل‌گیری دولتی با ثبات در این کشور به رادیو فردا میگوید:
Well, at the moment it seems like it's a very distant reality. What you have are several different trends.
خب در این لحظه به نظر میرسد که این مسئله واقعیتی دور است. در فضای عراق چندین حزب و دسته سیاسی وجود دارد. در پارلمان این نیروها علیه یکدیگر کار میکنند و قدرتمند هم هستند. بزرگترین گروه‌های سیاسی طرفدار گروهی هستند که توسط نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق هدایت می‌شود و در حال قدرت گرفتن هستند. در طرف دیگر مقتدی صدر روحانی شیعه است که به دنبال کاهش نفوذ ایران در عراق است. او به دنبال قدرت گرفتن کابینه تکنوکرات است و گروه سوم هم گروه نخست وزیر العبادی است که تلاش می‌کند با گروه‌های مختلف کار کند، ولی از طرف گروه‌های مختلف تحت فشار است. او دو بار تاکنون کابینه خود را معرفی کرده و هر دو بار با شکست مواجه شده و حتی بار آخر درگیری های هم در پارلمان رخ داده.
در حالی که مقتدی صدر و حامیانش میگویند در تلاش برای ایجاد اصلاح در این کشور هستند، اما صلاح نصراوی، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی عراق، ساکن قاهره، معتقد است دغدغه این جریان اصلاح نیست.
Well, actually, the protests which have been, you know, first تظاهراتی که تو روزای گذشته توسط مقتدی صدر سازماندهی شده یک جریان در راستای اصلاح نیست و بیشتر جنگ قدرت در میان جریان شیعیه. بسیاری از مردم عراق نمیتونن به ماهیت و اصل این جریان اعتماد کنند. آنچه بعد از 3 ماه متوجه شدیم اینه که این تظاهرات ریشه در رقابت‌های سیاسی نوری المالکی از حزب دعوه و عمار الحکیم از مجلس اعلی اسلامی و مقتدی صدر داره.
کاهش قیمت نفت، نزاع‌های متعدد و جنگ با گروه حکومت اسلامی، همچنین وجود فساد اداری و مالی گسترده در کشور عراق، این کشور را با بحرانی جدی روبرو کرده است. صلاح النصراوی.
مشکل اساسی عراق اینه که هیچ قدرت سیاسی و یا اجتماعی وجود نداره که بتونه دست به اصلاحات بزنه و بحران‌های حکومت رو پایان بده. آنچه عراق در حال حاضر به اون احتیاج داره یک نقشه راه برای بازسازی کشوره. اولیگارشی و طبقه نخبه هم توان ایجاد تغییر در کشور رو ندارند و متاسفانه عراق نیازمند کمک از خارج از کشوره. در آخرین گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر در ارتباط با عراق گفته شده عراق با بحران سوء مدیریت و رهبری روبرو است.
هرچند برخی از تحلیلگران معتقدند با انتخاب 5 وزیر پیشنهادی حیدر العبادی از سوی پارلمان حرکت به سوی تغییر کل کابینه آغاز شده است و روزهای آینده روزهای آرامش و حرکت به سوی تغییر کل کابینه است، اما صلاح النصراوی معتقد است عراق رو به سقوط و اضمحلال پیش می رود و این اضمحلال می تواند خطری جدی برای کشورهای همسایه عراق همچون ایران، سوریه و حتی عربستان سعودی باشد.
این تظاهرات بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان میرسه و نهایتاً منجر به فروپاشی و تجزیه کشور میشه. آنچه ما دیروز در تظاهرات دیدیم یک راه حل نبود، یک تأخیر بود. چون آنچه در حال حاضر در جریانه فقط در بین گروه‌های شیعه به وجود نیومده، در میان گروه‌های سنی هم این مشکلات وجود داره و همچنین میان شیعیان، سنی‌ها و کردها اختلاف‌های زیادی وجود داره.
مقتدی صدر که به دلیل مواضع تندروانه‌اش معروف است، ضرب العجلی 45 روزه برای دولت آقای عبادی تعیین کرده است تا تغییرات مورد نظر او را اجرا کند یا با رأی عدم اعتماد مجلس مواجه شود. آقای صدر در بیانیه‌ای بر روی وبسایت خود نوشته است که تحصن در برابر منطقه سبز تا پایان 45 روز تعیین شده ادامه خواهد داشت.
گزارشی بوده از پروانه وحید منش درباره اوضاع عراق. صندوق بین‌المللی پول این هفته در تازه‌ترین گزارشش که درباره خاورمیانه و آسیای مرکزی است، بر دشواری‌های اقتصادی کشورهای این منطقه به دلیل سقوط درآمدهای حاصل از نفت تأکید کرده و از این کشورها خواسته است که وابستگیشون رو به نفت کاهش بدهند. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در گفتگویی که همکارم رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از هزینه‌های بحران اخیر در بازار جهانی نفت برای کشورهای منطقه خاورمیانه گفته است.
کشورهای نفتخیز منطقه برای این بحران در بازار جهانی نفت بهای بسیار سنگینی پرداختند و ارزیابی صندوق بین‌المللی پول با توجه به سقوط 70% بهای نفت بعد از نیمه سال 2014، کشورهای صادر کننده این کالا در خاورمیانه، آسیای مرکزی و آفریقای شمالی سال گذشته میلادی 390 میلیارد دلار از دریافتی‌های ارزی خودشون رو از دست دادن، معادل 17.5% از تولید ناخالص داخلیشون. و چشم‌اندازای این بازارم خیلی درخشان به نظر نمی‌رسه، چون این امکان وجود داره که تا سال 2020 قیمت نفت از هر بشکه 50 دلار بالاتر نره و تازه در این حد هم تردید وجود داره. حاصل این وضعیت طبعا پایین آمدن چشم‌اندازای رشد اقتصادی است در منطقه. در این شرایط صندوق بین‌المللی پول به کشورهای منطقه توصیه میکنه وابستگی شدید خودشون به صادرات این کالا رو کم بکنن و منابع جدیدی به وجود بیارن برای خودشون و اقتصادشون رو متنوع بکنن.
آقای خاوند، به نظرتون گوش شنوایی هم بین کشورهای منطقه وجود داره، کشورهایی که این زنگ خطر رو جدی بگیرن و بخوان از وابستگی شدید به نفت به طریقی بالاخره بیرون بیان؟
از قرار معلوم هستن کشورهایی که دوران پسا نفت رو تدارک میبینن. مثلا امارات متحده عربی سالهای سال هست در راه متنوع ساختن ساختارهای اقتصادیش تلاش میکنه. در بعضی دیگه از کشورهای منطقه خلیج فارس هم ابتکارهایی شروع شده در راستای کاهش یارانه ها و ارتقای نظام مالیاتی. عربستان سعودی همین دوشنبه برنامه گسترده‌ای رو اعلام کرد برای ایجاد تنوع در اقتصادش و افزایش منابع درآمد دولت از مالهای دیگری بجز نفت. این که این برنامه در عمل پیاده بشه یا نه مسئله دیگه است.
در مورد ایران چطور؟ صندوق بین المللی پول چه پیشبینی‌ها و توصیه‌هایی داره برای ایران؟
تفاوت ایران با بقیه کشورهای نفتخیز منطقه رفع تحریم‌ها هست که باعث شده این کشور با وجود رکود در بازار جهانی نفت درآمد صادراتیش و در نتیجه نرخ رشدش بالاتر بره. صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال 2015 0% محاسبه کرده، ولی پیش بینی میکنه که این شاخص در سال 2016 برسه به 4% و در سال 2017 به 3.7%. با این همه صندوق در گزارشش تأکید میکنه که اقتصاد ایران نمیتونه از رفع تحریم ها به خوبی استفاده بکنه مگر با انجام اصلاحات اقتصادی پرهیزناپذیر.
نظرات فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس رو شنیدید. در ادامه مجله شامگاهی به جهان هنر میریم. نمایشنامه طوفان اثر ویلیام شکسپیر، این بار نه به صورت تئاتر بلکه به شکل باله و ترکیبی از فیلم و موسیقی، در ورشو پایتخت لهستان به صحنه رفته است. شیرین نشاط، فیلمساز و عکاس ایرانی، و کریستوف پاستور، طراح معروف رقص در اروپا، هم دو کارگردان این اثر متفاوت هستند. در نمایش بی کلام طوفان، عباس بختیاری، هنرمند ساکن فرانسه، هم ضمن ایفای نقش پادشاه با ساز دف، افکت و صداهای گوناگون این اثر نمایشی مثل طوفان و گردباد و امثال اون رو خلق کرده است. درباره این نمایش بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
طوفان آخرین نمایشنامه ویلیام شکسپیر است که 404 سال پیش برای اولین بار در کاخ پادشاه وقت انگلستان اجرا شد. در این نمایش مانند دیگر آثار شکسپیر، سرنوشت انسان، نیکی و بدی، خیانت و موضوع و مضامین دیگری هم مانند جادو و جادوگری نهفته است. این نمایش از پروسپرو، پادشاه و یا حاکم میلان، میگوید که شیفته پیشگویی و مطالعاتی درباره احضار روح و مجذوب خرافات دیگری است و به این خاطر تمام امور حکومتی را به برادرش آنتونیو سپرده. این پادشاه توسط همین برادرش سرانجام از سلطنت برکنار و همراه با دخترش میراندا در قایقی بی بادبان در دریا رها می شود. این دو پس از پشت سر گذاشتن ماجراهای گوناگون بالاخره در یک جزیره زیبا و دلفریب در یک منطقه گرمسیری ساکن می شوند. حال این نمایشنامه با برداشتی تازه و نو، بدون کلام و تلفیقی از رقص باله، فیلم و موسیقی، در ورشو پایتخت لهستان به صحنه رفت. فیلم و جلوه‌های تصویری نمایش طوفان اثر ویلیام شکسپیر را شیرین نشاط و همسرش شجاع آذری ساخته و کارگردانی کرده و کریستوف پاستور، رقص پرداز معروف اروپایی، هم داستان نمایش طوفان را با حرکات 30 رقصنده باله بازگو می‌کند. عباس بختیاری، هنرمند ساکن فرانسه، هم در این اثر نمایشی ضمن ایفای نقش پادشاه برکنار شده میلان با دو دف و ساز کوبه‌ای کخون اسپانیایی، افکت و یا صدای گوناگون این اثر نمایشی را به گوش تماشاگران می‌رساند. آقای بختیاری پس از 6 اجرای این نمایش در گفتگو با رادیو فردا درباره نقش خود بیشتر گفته:
من نقش اول این اثر طوفان ویلیام شکسپیر رو بازی میکنم. نقش من پرسپرو است، پادشاه میلان، که علاوه بر نقش آفرینی در حقیقت من از تمام قابلیت‌های موسیقی خودم هم نهایت بهره و استفاده رو میبرم و در اختیار این کار میذارم. من از سازی که استفاده میکنم برای پیوند فصل‌های مختلف این اثر ساز دف است که در واقع دو دف و همزمان مینوازم و در واقع نقش این ساز کوبه‌ای ریتم نیست گفته بشه روی اون رقص انجام میگیره، من تولید و یا خلق افکت میکنم، صدا میکنم، صداهایی مثل طوفان، امواج دریا، باد، درهم شکستن کشتی و همینطور جنگ، جنگی که بین کانیبال ها هست، شخصیت های این اثر هست، فرارهایی که هست. تلاش کردم که از استعداد خودم، خلاقیت های خودم تا اونجایی که بذات داره استفاده بکنم.
نمایشنامه طوفان اثر ویلیام شکسپیر با اجرای تازه و نو دو سال پیش اول بار در 8 شب پیاپی در سالن 1600 نفری باله ملی هلند در شهر آمستردام به صحنه رفت و از 20 فروردین ماه امسال نیز تا کنون 6 بار در ورشو به صحنه رفته و قرار است نمایش طوفان 3 بار دیگر هم در اواسط مهر ماه امسال در این شهر اجرا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز میتوانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا به جهان ورزش میریم با خبرهای ورزشی همراه با فریبرز غریب.
در فاصله 100 روز مانده تا آغاز المپیک 2016 ریو دو ژانیرو تا کنون 43 ورزشکار ایرانی در رشته‌های مختلف انفرادی برای حضور در این المپیک مجوز گرفتند، اما دو رشته توپی والیبال و بسکتبال ایران هم هنوز شانس حضور در ریو را دارند. تیم والیبال ایران از 8 خرداد ماه باید در بازی‌های گزینشی المپیک در ژاپن شرکت کند و تیم ملی بسکتبال ایران هم در تیر ماه در مسابقات انتخابی المپیک در ایتالیا به مصاف حریفان می‌رود. نقطه عطف ورزش ایران در المپیک 2016 تا امروز رکوردشکنی حضور زنان بوده با 9 بانوی ورزشکار. در فوتبال لیگ برتر جام خلیج فارس که 3 هفته مانده به پایانش، رقابت پرسپولیس با 2 استقلال تهران و خوزستان بر سر کسب عنوان قهرمانی داغ و میلیمتری است. به دلیل حساسیت بازی‌ها فردا هفته 28 به طور همزمان در ساعت 6 بعد از ظهر آغاز می‌شود که پرسپولیس در آزادی نفت تهران را پیش رو دارد. استقلال تهران در تختی به مساف سایپا می رود و استقلال خوزستان در اهواز با راه آهن دیدار خواهد کرد. در جدول الان سرخپوشان تهرانی با 51 امتیاز پرچم به دست صدر نشینند و سرنوشت قهرمانی در دست خودشان است، یعنی اگر هر 3 بازی پیش رو را ببرند قهرمان می شود. استقلال تهران و خوزستان هم هر دو با 48 امتیاز دوم و سومند. سردار موسی کمالی جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز گفته هیچ گذشتی در قبال سربازان فراری متخلف تیم ملی فوتبال ایران نخواهیم داشت. سردار کمالی به طور خاص به مهرداد پولادی، بازیکن اسبق تیم ملی که همکنون در خارج از ایران به سر می‌برد، اشاره کرده و گفته هیچ فرد حقیقی یا حقوقی موضوع او را پیگیری نکنند. و امشب در نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا بایر مونیخ یکی از مدعیان در یک نبرد داغ در ورزشگاه ویسنت کالدرون به میهمانی اتلتیکو مادرید می‌رود. دیشب در آغاز این مرحله رئال مادرید در خانه منچستر سیتی بدون گل متوقف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو شنیدید دوستان. در اینجا یادآوری میکنم که شما میتونید نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید با گذاشتن پیامی روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا. شماره پیامگیرهای تلفنی رادیو فردا رو به اطلاعتون میرسونم. این شماره ها هست 20142211212 و شماره دیگر پیامگیر تلفنی رادیو فردا 201-202-828-7220 201-202-828-7220. و حالا میرسیم به نماگر مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه با آرش حسنیا. من با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته از یک آرزوی 70 ساله براتون صحبت میکنیم. آرزوی توسعه و برنامه ریزی برای توسعه یافتگی. با من همراه باشید. هفتاد سال بیشتر یا کمتر سابقه اندیشیدن و برنامه ریزی برای توسعه در ایران است. اما این تلاش 70 ساله برنامه نویسی و برنامه ریزی برای این امر منجر به توسعه یافتگی نشده است و همچنان توسعه آرزویی است همپای دیگر آرزوهای تحقق نیافته. برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس نهایی شده و همین روزها به صحن علنی مجلس راه می‌یابد تا 5 سال آینده توسعه ایران متناظر به احکام و دستورات این متن باشد. آنطور که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران پیش از این گفته بود، ششمین برنامه توسعه مسئله محور است.
تلاش کردیم که تو برنامه ششم به گونه این اهداف رو انتخاب بکنیم، به ویژه با اون سیاستی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودن که رشد حداقل 8% متوسط سالانه رو داشته باشیم که بتونیم تا پایان این برنامه که سال 99 هست و بعد از اون یه 5 سال دیگه هم که برنامه 1400 تا 1404 هست که طی میشه ایران بشه توسعه یافته.
مسئله آب، محیط زیست، گردشگری، حمل و نقل، علم و فناوری، تأمین مالی اشتغال و توجه ویژه به منطقه مکران از جمله مسائل اصلی و فرعی برنامه ششم توسعه هستند. اما برنامه ششم توسعه حتی پیش از تدوین و تصویب با چالش‌های همراه بوده است. کم نبودند و کم نیستند کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی که از اساس با ارائه برنامه جامع و متمرکز دولتی برای توسعه توافقی ندارند و آن را بیهوده می‌پندارند. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکا، از جمله این اقتصاددانان است.
برنامه ریزی به این مفهومی که الان همچنان دولت ایران به کار میبره و 70 سال پیش آغاز شده، این دیگه کاربردی نداره و کاری از پیش نخواهد کرد. یک مسئله نیست که دنیا به هم وابسته شده و بنابراین امکان این که یک کشوری سوا بدون توجه به وضعیت جهانی بخواد برنامه ریزی بکنه امکان نداره. دوم، روزی که برنامه ریزی میشد اقتصادها بسیار کوچکتر بودند و بنابراین امکان این وجود داشت که برنامه ریزی بشه. ولی مسئله اساسی تر اون چی که اتفاق افتاد این است که دستگاه دولت نمیتونه تمام کارهای اقتصادی رو انجام بده. آزادسازی اقتصادیه که موجب پیشرفت شده. ما کافی است که نگاه کنیم به انگلستان، نگاه کنیم به چین، به کره جنوبی و کشورهای دیگه، میبینیم که تمام این کشورها با آزادسازی اقتصاد این کار پیش بردن، در حالی که همون موقعی که این ماجراها داشت اتفاق میفتاد یک عده‌ای که هیچ چی سرشون نمیشد معرکه گرفتن که نمیدونم وابستگی اقتصادی وجود داره، با خودکفایی میخوایم و نقش دولت رو بزرگتر و بزرگتر کردن و نتیجهش اینیست که اقتصاد ایران عقب مونده. یه عده غارتگرم که به جونش افتادن که چیزی براش باقی نگذاشتن.
حسن روحانی و اقتصادی‌های دولتش دست کم در کلام و اظهار نظرهایشان بارها و بارها بر کوچک و چابکسازی دولت، آزادسازی و خصوصی سازی در اقتصاد و واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید کردند. اما به نظر میرسد آن اظهارات در بحث تدوین برنامه توسعه چندان جدی گرفته نشده و دولت خود را محق به برنامه نویسی برای توسعه دانسته است. البته محمد باقر نوبخت رئیس دستگاه برنامه ریز و برنامه نویس دولت 11 برنامه از دیدگاه دولت را در برنامه تلویزیونی اینگونه تشریح میکند.
برنامه در واقع یک نقشه راهیه، نقطه موجود، وضع موجود رو وصل میکنه به وضع مطلوب، میگه الان موجودمون چیه، اون مطلوبی که ازش یاد میکنیم مطلوبمون چیه، برای رسیدن به این از چه سازوکارهایی باید استفاده بکنم.
کامران دادخواه اقتصاددان مقیم آمریکا در تبیین این تناقض رفتاری و تحلیلی دولت 11 تنها وظیفه دولت در امر توسعه را زمینه و بسترسازی برای حرکت هموارتر فعالان اقتصادی می‌داند، نه چیزی بیشتر.
حقیقت این تناقضات در همه چیزها هستش. خیلی حرفا می‌زنن راجع به آزادی، راجع به این چیزای دیگه هم می‌زنن و شما می‌بینید که عملاً نه آزادی وجود داره نه می‌ذارن کسی کارش رو انجام بده. این مسئله یه چیز ذاتیه این سیستمه که یه حرفی رو بزنن بعد خلافش رو عمل بکنن. ولی یک نکته‌ای که بایستی بگم این است که اون چه که دولت بایستی انجام بده به عنوان یک برنامه این است که یک سری هدف‌ها رو می‌تونه اعلام بکنه که مثلا ما می‌خوایم آزاد سازی داشته باشیم. به عنوان مثال یک سیاستی که میتونن پیش بکشن این است که چطور ایران میتونه به سازمان تجارت جهانی بپیونده، چه تغییراتی باید انجام بشه. اینها جنبه هدف داره و سیاست‌های کلی، نه برنامه ریزی به اون مفهومی که بعد از جنگ دوم جهانی در بسیاری کشورها رایج شد و امروز دیگه امکان اون کار وجود نداره.
در میان رویکردهای مورد توجه برنامه نویسان برنامه ششم توسعه، رویکرد غالب همچون پیشینیان عدالت اجتماعی و کاستن از فاصله طبقاتی است. بشنوید این گفته های علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت 11 را.
ما در استراتژی های توسعه کشور، توسعه محلی، توسعه استانی، رفع نابرابری ها در حقیقت یکی از هدف های برنامه ششم کم کردن از نابرابری هاست.
محمد باقر نوبخت نیز در جای دیگر به این توجه و تلاش در قالب برنامه ششم توسعه اشاره کرده بود.
هیچ توسعه‌ای از نظر دولت 11 پذیرفته نیست الا اینکه اون توسعه در کنارش عدالت، اون رشد در کنارش بهبود وضعیت محرومان و بخش‌هایی از جامعه باشه که به عنوان اقشار آسیب پذیر و کم درآمد ازش صحبت می‌کنیم.
ششمین برنامه توسعه در حالی مراحل تدوین و تصویب خود را در مجلس می‌گذراند که از سال 1384 قرار بوده تا به طور متوسط سالانه اقتصاد ایران با رشدی 8% در نهایت در سال 1404 به قدرت نخست منطقه بدل شود، اتفاقی که در کمتر سالی از بیش از 10 گذشته محقق شده است. به رغم آنکه این رشد اقتصادی روی کاغذ تقریبا در هیچ سالی محقق نشده، باز در برنامه ششم این آرزو تکرار شده است. بر اساس ارزیابی‌های کارشناسان اقتصادی که حتی علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 نیز بر آن سهه گذاشته، برای تحقق رشد 8% به سالانه 724 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و جذب 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز است. با نگاهی به واقعیت‌های اقتصاد ایران معلوم می‌شود که این اعداد و ارقام بیشتر به شوخی شباهت دارند. احمد توکلی نماینده مجلس و عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در برنامه تلویزیونی آشکارا تأکید کرده است که چنین رشدی در این برنامه هم محقق نخواهد شد. به گفته احمد توکلی باید دولتی‌ها از رهبر جمهوری اسلامی ایران بخواهند تا او این الزام را که در ابلاغیه چشم‌انداز 20 ساله وجود دارد تعدیل و واقعی کند.
باید دولت به خدمت آقا بهشون عرض بکنه که به این قواعد نمیشه، این الزاماتشه که بعضیشو خودمون قبول نداریم میتونیم تامین کنیم، نه بعضی شما سرانه میدونید ما انجام بدیم. آیا بازم الزامات رو میپذیرید یا حد کمی شد تاکید میفرمایید؟
اگر با کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمریکا هم نظر باشیم که دولت‌ها در امر توسعه باید هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری کلان اقتصاد را انجام دهند، پرسشی که مطرح می‌شود این است: دولت ایران کدام هدف‌ها را باید پیش رو قرار دهد؟ آقای دادخواه خود به این پرسش چنین پاسخ میدهد.
کارهایی که میتونه انجام بده، یکیش این است که تشویق سرمایه گذاری خارجی با آوردن تکنولوژی خارجی، مذاکره بکنن که این تحریم هایی که وابسته نبوده به قضیه اتمی با مذاکره این تحریم ها برداشته بشه و این انزوای ایران در اقتصاد جهانی برداشته بشه، میتونه برنامه این باشه که بانک مرکزی تضمین بکنه که تورم در حدود 2% خواهد بود و بیشتر از اون نخواهد شد. دولت میتونه فرضاً این کار انجام بده که به تدریج شرکت های دولتی خصوصی میشن، خصوصی سازی واقعی، به خصوص یک سیاستی در زمینه درآمد نفت و اینکه ایران این وابستگی شدیدش به نفت کاهش پیدا بکنه، هدف گذاری هایی کلان بکنه و سیاست هایی رو پیشنهاد بکنه که منجر به اون قضیه بشه. کارهای شبیه این، یک همچین سیاست های کلی، هدف های کلی و بعد سیاست هایی که منجر به اون هدف ها بشه. دولت زمینه رو ایجاد میکنه، کمک میکنه، سیاست های کلی رو انجام میده که اون وقت اونا بتونن این کار انجام بدن.
ششمین برنامه توسعه پس از انقلاب سال 57 و 11 برنامه توسعه در تاریخ برنامه نویسی ایران در حالی متولد می شود که با توجه به بند و بست های دست و پای اقتصاد ایران بعید است این برنامه بتواند کورسوی از توسعه یافتگی را در دل کسی زنده کند. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه با من تا پایان مجله اقتصادی این هفته همراه بودید از شما سپاسگزارم. آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.